بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته سخن در رابطه با روایت بسیار مهمی از رسول خدا بود که حضرت در این روایت 8 خصلت از اصول مسائل اخلاقی رو بیان فرمودند، اصولی که اگر فرد، خانواده، جامعه، جامعه عمل به آن بپوشانند خیر دنیا و آخرت رو تحصیل کردند و با عمل به این 8 اصل عظیم اخلاقی و انسانی عمل کننده یقیناً تبدیل به معدنی از ارزش‌ها، خیرات و کرامات خواهد شد و در جامعه و در خانواده انسان بسیار بسیار مفیدی خواهد بود. در رابطه با وجود مبارک حضرت مسیح که به قدرت پروردگار وقتی در گهواره سخن گفت، یکی از سخنانش این بود که خداوند متعال مرا مبارک قرار داده، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً. یه فردی از امام صادق علیه السلام پرسید که معنای مبارکاً در این آیه چیست؟ این که عیسی ابن مریم اعلام میکنه در گهواره خدا من رو مبارک قرار داده به چه معناست؟ امام ششم کلمه مبارک رو این گونه معنا کردن، ای نفعاً، مبارک به معنای بسیار سود دهنده است، بسیار سود رسانه. و اگر ما بخوایم در حد ظرفیت خودمون و گستره وجود خودمون نمونه‌ای از حضرت مسیح برای خودمون، برای خانوادهمون، برای جامعهمون بشیم، با عمل کردن به این هشت خصلت بیان شده در روایت که در یکی از جلسات عناوینشو بیان کردم، اگر ما راسته به این هشت خصلت بشیم بسیار سودمند میشیم برای همه، که حالا به تدریج هر یک از این هشت خصلت رو انشاءالله توضیح میدم، شرح میکنم. اما اون چه در این روایت خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، توجه همه برادران، همه خواهران، همه شنوندگان، جمله اول روایته که پیغمبر می‌فرماید اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال، هرگاه خداوند اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال بنده ای رو مورد محبت خودش قرار بده و به عبارت ساده تر انسانی رو دوست داشته باشه، به سبب این دوستی و این محبت و این رابطه رحیمانه و مهربانانه هشت خصلت رو به او الهام میکنه. یعنی چراغ این هشت خصلت رو در قلبش که چراغدان نور پروردگاره روشن میکنه و انسان بر اساس اون نور به یه حرکت مثبتی دست میزنه که خود رو به این هشت خصلت عالی اخلاقی برسانه، هشت خصلت رو دانا بشه، بفهمه، معرفت پیدا بکنه و به دنبال معرفت هشت خصلت رو اجرایی کنه. چون این نور به قلب بتابه، شوق انسان، عشق انسان، محبت انسان به دنبال کردن این هشت خصلت آتشین میشه و انرژی عجیب معنوی و ملکوتی به او دست میده که این هشت خصلت یاد گرفته رو عملی کنه. یعنی علاوه بر نور قلبش، در ظاهر هم نور الهی رو در همه وجودش طلوع بده. یه حرف جالبی اهل دل دارن، اولیاء الهی دارن، عارفان آگاه دارن و اون اینه که از هر کجا در این جهان منظومه شمسی خورشید تا طلوع میکنه، اون نقطه طلوع تعبیر شده به مطلع الفجر، محل طلوع سپیده، محل طلوع نور. و این بزرگواران می‌فرمایند، این بزرگواران می‌فرمایند هیچ مطلع الفجری بالاتر، با ارزشتر، مفیدتر و پرفروغتر از وجود انسان نیست. انسان مطلع الفجر الهیه که از این مطلع الفجر توحید طلوع میکنه، نبوت طلوع میکنه، ولایت اولیاء الهی طلوع میکنه. از این مطلع الفجر ارزشهای الهی طلوع میکنه و این بالاترین مطلع الفجر در جهان آفرینش. خب وقتی که اذا دخل النور فی القلب، گفتار پیغمبر انفسح و انشرح، قلب گسترده میشه برای گرفتن فیوضات الهیه، باز میشه. و این هشت خصلت جداً از فیوضات پروردگار عالم به عبدش، چنان که پیغمبر می‌فرماید الهمه سمان خصال، این خداست که این هشت خصلت رو الهام به بندش میکنه. خب ازا احب الله عبدن، وقتی خدا بندش رو دوست داشته باشه و به او محبت داشته باشه و عبد محبوب الله بشه، ما باید ببینیم به همین سادگی و بدون علل و بدون اسباب و بدون شرایط انسان محبوب خدا میشه. قرآن مجید و روایات اهل بیت جواب میدن نه، همینطور بدون شروط، بدون علل، بدون وسائل انسان محبوب خدا نمیشه. باید یه سلسله حالات، اعمال، اخلاق از انسان ظهور کنه که انسان بشه محبوب حق. حالا این علل و وسائل و اسباب معنوی رو از قرآن مجید و روایات باید جستجو کرد که چه مسائلی باعث میشه انسان بشه محبوب خدا و وصل به این الهام الهی بشه که این هشت خصلت در او معرفتن و عملن ظهور کنه. در سوره مبارکه بقره آیه 195 میخوانیم و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بعیدیکم الى تحلکه و احسنو ان الله یحب المحسنین. شایعه عجیبیه. معنای ظاهری آیه اینه از تمام نعمتهایی که به شما عطا کردم برای خدا، در راه خدا، به عشق خدا انفاق کنید. انفقو فی سبیل الله، مفرد انفاق نفق، نفق به معنای خلع. عرب تونل ها رو میگه نفق ها، یعنی جایی که خلع ایجاد کردن. وقتی که کلمه نفق از نظر ادبیات عرب به باب افعال برده میشه برای اضافه کردن حرفی به این کلمه ثلاثی مجرد، میشه انفاق بر وزن افعال، اکرام، اعمال. یعنی خلعها رو پر کنید، خلع مالی مردم رو، خلع آبرویی مردم رو، خلع اقتصادی مردم رو، خلع اخلاقی مردم رو، یعنی چاله مشکلاتشون رو، چاه دردمندی هاشون رو پر کنید. این معنی انفاق. حالا در این آیه انفاق متوجه ثروت انسانه. ثروت پول، متاع، ملک، زمین، طلا و نقره است. انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا، برای خدا، به عشق خدا. اون چه که از نعمت به شما عطا کردم انفاق کنید، یعنی دست دردمند رو بگیرید، به مریض ندار برسید، به بیخانه رسیدگی کنید، به بدهکار توجه کنید، به اون مرد و زنی که آرزو دارن دخترشون و شوهر بدن جازیه ندارن، انفقو به اونها، به اون خانوادهی که میخوان پسرشون رو زن بدن، انفقو، به کاسبی که خرج سالش بیش از درآمد سالش شده، انفقو. فرقی نمیکنه هر کسی که درآمدش کمتر از هزینشه، این مورد این آیه شریف است. گرچه خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ممکنه آدم صاحب خانه باشه، صاحب مرکب باشه، اما گرفتار بشه، امسال کسبش نچرخیده، تعطیلی زیاد بهش خورده، انفقو به این افراد. مستاجران که بر اثر تعطیلی ها درآمدشون خیلی کم شد و حالا بار سنگین اجاره خانه بر دوششونه و نگرانن، مضطربن، نکنه بیرونشون کنن، انفقو به اینها. یعنی ثروتتونو اگر بیش از نیاز زندگیتونه درآمد بالایی دارید حبس نکنید که دلها بسوزه، آبروها برباد بره، مشکلات برای مردم ایجاد بشه، انسانوار با ثروت برخورد بکنید، با اخلاق، با عاطفه، با محبت با ثروت برخورد بکنید. ثروت تا زمانی که زندگی در اختیاره، بعد از مرگ این ثروت به چه درد انسان میخوره که هزاران ثروت سنگین دیناری و درهمی، طلایی و نقره‌ای و پول نقد برای انسان بمانه و انسان بمیره، به چه درد میخوره؟ خب با این ثروت خیلی کارای خیر و با عظمت میتونید انجام بدید که پروندتون حتی بعد مرگ برای ثبت پاداش‌های الهی باز باشه و نکتب و ما قدمو و آثارهم، آثار مثبتی که از شما میمونه در سوره یاسین پای شما نوشته میشه، حساب میشه. شما دردی رو درمان کن، شما مشکلی رو حل کن، شما گرفتاری رو نجات بده، شما ده تا زندانی رو آزاد کن، شما حتی وصیت کن که از ثلث باقی مانده ثروتت کار خیر انجام بدن. اینا در پروندت دائمی میشه طبق آیه شریفه‌ای که از سوره یاسین قرائت کردم، و نکتب ما قدمو و آثارهم. پیغمبر میفرماید عمل انسان با مرگش قطع میشه مگر چند عمل کتاب مفیدی نوشته باشه، درختانی رو کاشته باشه، آبی رو جاری کرده باشه، فرزند شایسته‌ای رو از خود به جا گذاشته باشه، چاه آبی رو در یه منطقه بی آب حفر کرده باشه. اینا بعد مرگ او موندگاره و مرتب کسانی که سود میبرن از باقی گذاشته های او در پروندش ثبت میشه، یعنی عمل او قطع نمیشه و نمیبره. خودش از دنیا قطع شده اما از آثار اعمالش قطع نشده. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید، یعنی با دست خود خود رو در چاه بخل نندازین که شمشیر بخل شما رو هلاک میکنه. یه نکته‌ای در اینجا بگم، پیش از انقلاب اسلامی ما افرادی که در حد خودمون ظلم ستیز بودیم و در منابر انتقادهای شدید به حکومت طاغوت میکردیم، خب این گونه سخنرانی ها و انتقادها یه عوارض ظاهری داشت، زندان، ممنوعیت از منبر ممنوعیت از رفتن به مکه و مشاهد مشرفه بیرون و گاهی هم شهادت. کجندیشان که بودن در همه شهرها به ما نصیحت میکردن، اونایی که کج فهم در آیات قرآن بودن که شما چرا با طاغوت با ستمگران درگیر میشین و این همه عوارض بر خودتون ایجاد میکنید، تبعید، زندان، محرومیت، ممنوعیت و گاهی کشته شدن. مگه قرآن نفرموده ولا تلقوا بأیدیکم للتهلکة؟ خب آدم کج‌فهم چرا کل آیه رو با هم دیگه مقایسه نمی کنی؟ ولا تلقوا بأیدیکم للتهلکة هیچ ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر و ستیز با ستمگران نداره. مگه حجر ابن عدی، مگر عمر ابن همق خزائی، مگه رشید عجری، مگه میسم تمار، مگه قیس ابن، مگر انسان‌های والایی که تک نفره مبارزه کردند و شهید شدند، قیس ابن مسهر سیداوی، اینا با دست خود خود رو در چاه هلاکت انداختن؟ اینا چهره‌های با عظمتی بودن که امامان زمانشون برای شهادتشون گریه کردن. هیچ امامی هم نداریم که تک نفرهای مبارزه کننده با ستم رو منع کرده باشه از مبارزه و فرموده باشه ولا تلقوا بأیدیکم للتهلکة. لا تلقوا بأیدیکم للتهلکة در این آیه شریفه در رابطه با انفاق، یعنی ترک انفاق، افتادن در چاه هلاکت بر اساس بخل. بخیل هم در سوره آل عمران هم در سوره توبه که دوزخ او رو در قیامت خواهد گرفت. اینه تهلکه در آیه، نه این که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کن که مبادا گرفتار بشی و به محرومیت بخوری. این کج‌فهمی رو بعضی ها از قرآن مجید داشتن، نه بین مردم ها، بین هم لباسی های خود ما دقت نمی کردن که قید ولا تلقوا بأیدیکم للتهلکة به انفاق فی سبیل الله میخوره. خب با ثروتتون که بخل بورزید خود رو به هلاکت و به عذاب الهی نیندازید و احسنو، با این پولتون، با این جنستون، با این متاعتون نیکی کنید. با پول خیلی نیکی ها میشه انجام داد. نیکوکاران امت از اوائل غیبت صغرا چقدر نیکی کردن به کل امت، ساختن مساجد، حسینیه ها، درمونگاه ها، بیمارستان ها، حوزه ها، مدارس، ایجاد بناها برای مستضعفان امت، ایجاد یتیمخانه ها برای تربیت اسلامی ایتام، ساختن راه، پل، حمام. شما همین الان هم در مناطق کم آب ایران اگر سفر بکنید میبینید تو کویر محلایی رو ساختن که آبهای باران در اونجا جمع میشده، روش هم یه گنبد آجوری یا خشتی ساختن که کاروانهای روزگاران قدیم از این جاده ها که می رفتن به کم آبی نخورن. یعنی انواع نیکوکاری ها رو تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیه السلام داشتن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا و امام مجتبا، تو پرونده زندگیشون نیکوکاری هایی رو میبینید اعجاب انگیز، و دیگر ائمه و انبیا که در نیکی کردن دین کسی رو لحاظ نمی کردن. فرقی نداشت براشون که مستحق تهیدست مشکلدار کیه و متدین به چه دینیه. امام صادق از یه سفری دارن بر می گردن بیرون دروازه مدینه، هوا بسیار گرم، امام سواره بودن، یه نفر افتاده بود تو بیابان، به قول ما از تشنگی شدید زبان به لب می زد و نزدیک به مرگ بود. یکی از یاران امام که پیاده بود و مشک آبی در اختیارش بود، امام صادق به او فرمود عجله کن، دهانه مشک و کنار دهان این تشنه افتاده بگیر، آب بنوشه، از تشنگی داره نابود میشه. عرض کرد یا ابن رسول الله، مسیحیه. امام با رنجش و با ناراحتی فرمودن من به دینش چی کار دارم؟ میگم یه انسان تشنه است، به دادش برس. و یار امام سریع رفت و اون مسیحی تشنه رو آب داد. احسنو، آیه مقید کرده ما رو که احسنو به مؤمنی، احسنو به مسلمان ها، احسنو به همکیشان، نه احسنو ان الله یحب المحسنین. این یه علت محبوبیت انسان که آیه می فرماید خدا یقینا نیکوکاران رو دوست داره. با نیکی کردن در انواع نیکی ها انسان میشه محبوب پروردگار. احسنو به همه. به عیسی ابن مریم فرمود صبح که از خونه میری بیرون مانند خورشید باش. خورشید به همه خانه ها میتابه، کاری نداره به این که این خونه خونه عبدالله، این خونه خونه کافر، خونه منافق، خونه مسیحی، خونه مشرک، خونه یهودی. آفتاب مطلقاً به همه خانه ها جود میکنه، عطا میکنه، میتابه. مسیح مانند آفتاب باش. این که پیغمبر در اول روایت می‌فرماید اذا احب الله عبدا الهمه و سمان خصال، چجوری آدم محبوب خدا میشه؟ یه راهش نیکوکاری با ثروت، نیکوکاری با آبروه، نیکوکاری با قدرت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدایا به حقیقت اولیائت همه ما رو، دوستانمون و اهل مملکتمون و زن و بچه هامون و نسلمون و نیکوکار قرار بده، یعنی انسانی بشیم که خیرمون و منفعتمون مثل خورشید به همگان برسه. خدایا ریشه این ویروس خطرناک رو از کل کره زمین قطع کن، بیماران و بیماران این ویروس رو شفای کامل عنایت فرما، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده، به رحمتک یا ارحم الراحمین.